Ru da Ru.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، وقت شما بخیر. من مجتبی شاه‌سونی با بررسی رویدادهای سیاسی روز بر اساس تازه‌ترین تحلیل‌ها در برنامه رو در رو از رادیو گفتگو همراه شما هستم. دعوت می‌کنم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. موضوع این قسمت از برنامه نبرد فرامتنی یمن با رژیم صهیونیستی. بعد از اینکه رژیم صهیونیستی چند روز پیش نخست وزیر و تنی چند از وزرای دولت نجات ملی یمن را هدف قرار داد و ترور کرد، درگیری و تنش میان یمن و رژیم صهیونیستی وارد فاز جدیدی شده. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد حسن حسین زاده، کارشناس مسائل منطقه و عضو هیئت علمی دانشگاه، اینجا در استودیو با ما هستند. آقای حسین زاده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مردم شریف، شنوندگان بزرگوار و دستاندرکاران این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشی آیه دکتر حسین زاده. راجع به موضوع یمن که صحبت میکنیم و نبرد یمن، مردم شجاع یمن با رژیم صهیونیستی، خیلی از شنوندگان سوالشون این هست که چرا رژیم صهیونیستی در مقابل یمنی ها کم میاره و نمیتونه، شاید اون مقابله‌ای که با حزب الله داشته رو انجام بده. دلیل شکست رژیم صهیونیستی در مقابل یمنی‌ها از نظر شما چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از رادیوی محترم گفتگو که این گفتگو رو برای تبیین بیشتر مجاهدت‌ها و شگفت آفرینی‌های ملت یمن و ارتش یمن در روزگار فعلی ما ترتیب دادن. خب موضوع برنامه نبرد فرامتنی یمن با رژیم صهیونیستی است. من ابتدا این قسمت رو ترجمه تحت لفظی بکنم که نبرد فرامتنی یعنی چی و چه نگاهی به این نبرد و حماسه آفرینی ها و شگفتی آفرینی های یمن ما باید داشته باشیم. خب ما سه تا حوزه و عرصه داریم: متن و زیرمتن و فرامتن. در مسئله سواد رسانه، مسئله تفکر، سواد رسانه‌ای، مسئله تبلیغات، ارتباطات، متن پیام‌های مستقیمی است که در واقع ما اینها رو در هر پیامی، در هر مطلبی، در هر خبری و واقعه‌ای دریافت می‌کنیم. زیرمتن رمزها، رموز، علائم و مباحث یک مقدار پیچیده تر و پوشیده تر در یک پیام هست. اما فرامتن تحلیل متناسب با مجموعه شرایط، ویژگی ها، مختصات و مقتضیات یک مسئله است. در مسئله یمن که ما در چند لایه به موضوعش حالا خواهیم پرداخت، اولم از همین سختی های رژیم صهیونیستی در مقابله با این یمن شجاع، یمن در میدان و یمن عرض کردم حماسه آفرین و شگفتی آفرین عرض خواهیم کرد، چند لایه رو از جمله مختصات یمن امروز، مشکلات رژیم صهیونیستی در نبرد با یمن، راهبردهای احتمالی این رژیم و دقت‌ها و زیرکی‌ها و ذکاوت‌های به خرج داده شده و جنگ اطلاعاتی و نظامی و امنیتی پنهان چند لایه در واقع اسرائیل با یمن رو بهش خواهیم پرداخت. اما در رابطه با اینکه چرا با یمن نمیتواند مثل با لبنان و با جاهای دیگه راحت‌تر اقدام به تخریب بکنه و اقدام به در واقع دسترسی به اهدافش و اینجا خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر شده، چند تا عامل اصلی وجود داره که اینها همه حالا چون موضوع و عنوان برنامه فرامتن هست از یک طراحی و ذکاوت و در واقع مهندسی و معماری درست در یمن نشأت میگیره. خب سختی اول خود جغرافیای سخت و پیچیده و کوهستانی یمنه. بالاخره زمین‌های ناهموار درشون شناسایی و نفوذ خیلی سخته. مانع و سختی و دشواری دیگر برای این رژیم کودک‌کش و غاصب و نامشروع ساختار امنیتی ویژه و مختص انصار الله در یمنه. از جمله ویژگی‌هاش که در دنیا هم دیگه مشهور شده، شبکه‌های کوچک و محلی اطلاعاتی و امنیتی یمن هست که اینها طراحی کردن و به این راحتی نیست کشف اینها و ضربه زدن به این شبکه‌ها. مسئله دیگر در رابطه با پیچیدگی‌ها و سختی‌ها و دشواری‌های و جزو موانع اصلی مواجهه و نبرد و جنگ اسرائیل با یمن، فقدان پایگاه پشتیبانی خارجی است در یمن و در نزدیکی‌های یمن، آنچنان که در بعضی از نقاط دیگر درگیری اسرائیل با بعضی از کشورها، آمریکا با کشورهای دیگر هست، در اون نزدیکی‌ها پایگاه‌های خاص و ویژه پشتیبانی خارجی به نفع رژیم صهیونیستی وجود نداره. مسئله بعدی که این هم خیلی مهمه، در راهبردهای امنیتی این رژیم غاصب و کودک‌کش یمن همواره کم اهمیت بوده نسبت به سایر نقاط هدف. سالها یمن خودش رو قدرتمند کرده، آمادگی کسب کرده، تأسیس صورت داده، سخت افزاری و نرم افزاری، و کم اهمیتی نسبی یمن در گذشته برای رژیم صهیونیستی و راهبردهایی که اون تنظیم می‌کرده باعث شده مجموعه اینها یمن رو دیرتر به یاد اینها برسونه و به فکر طراحی راهبردهای امنیتی و نظامی و مقابله‌ای بیفتن. خب این کار اخیری که اواخر انجام دادن، یک موشک بالستیک خوشه‌ای انصار الله شلیک کرد و به نزدیکی تل آویو رسید، کلن معادلات امنیتی رژیم صهیونیستی رو و این کم انگاشتن و نادیده گرفتن ها رو تغییر داد. بعد از اون دیگه ورق به طور کامل برگشت و میبینیم که هر روز اسرائیل در چاره این هست که چگونه با یمن مواجهه داشته باشه.
بله آیه دکتر حسین زاده، شما اشاره کردید به موانع و سختی هایی که رژیم صهیونیستی در پیش رو داره برای مقابله با مردم شجاع یمن. من میخواستم راجع به همین موضوع بپرسم، اینکه با توجه به این قدرت و شجاعتی که مردم یمن دارن، علارغم اینکه سالها تحت تحریم بودن اما تونستن خودشون رو خیلی بازیابی کنن و یک قدرتی رو در اختیار داشته باشن، خواستم راجع به این موضوع بپرسم که حالا با توجه به این شجاعت، این مقاومتی که ما در مردم یمن می‌بینیم، علارغم اینکه نخست وزیر و تعداد زیادی از وزرای دولت نجات ملی ترور شدن، ما شاهد این بودیم که همه بار دیگر توی خیابان‌ها اومدن و حمایت قاطع خودشون رو از انصار الله یمن اعلام کردن و از این که حتی در مقابل آمریکایی‌ها بایستن ابراز خوشحالی می‌کنن که میگن که دشمن اصلی واقعی ما آمریکایی‌ها هستند و این رژیم صهیونیستی در حد و اندازه مردم یمن نیست و ما از اینکه مستقیما با آمریکایی‌ها به جنگیم ابراز خرسندی می‌کنن و خوشحال هستند. راجع به این موضوع می‌خوام بپرسم که حالا با توجه به این شرایط رژیم صهیونیستی چه راه‌هایی رو داره پی می‌گیره و چه راهبردی رو داره در مقابله با این یمنی های سخت کوش و شجاع؟
بله، همچنانی که به خوبی توصیف کردید و این اتصاف و تبیین درستی هم هست، یمنی های سخت کوش و شجاع این شجاعت و سخت کوشی و مقاومت رو یک شبه به دست نیاوردن. نهادینه شده در یمن این سخت کوشی و شجاعت. حالا داره کشف می شود و روشن می شود و آشکار می شود ویژگی های ملت یمن و سازماندهی در داخل یمن و ابتکار عملهای یمنی، ملی یمنی. حالا چه راهبردهای احتمالی رو رژیم صهیونیستی در مقابل این یمن با این مختصات، یمن دارای سطح و اهمیت فوق‌العاده، دارای سبک‌های مبارزه پیچیده و پوشیده با روش‌های اطلاعاتی و امنیتی خاص خودش میتونه داشته باشه؟ یک نکته اینه که ارتقاء جایگاه یمن در سلسله مراتب در واقع تهدیدات و راهبردهای اطلاعاتی و امنیتی خودشه. این بار دیگه به عنوان یک مجموعه فرعی یا کم اهمیت نگاه نمی کنه. در رأس محاسبات راهبردی و اطلاعاتی و امنیتی خودش میاره. مسئله دوم، همچنانی که سازمانهای امنیتی این رژیم ازشون سراغ میره، پیگیری راهبرد نفوذ خاموش از طریق واسطه ها و بهره‌گیری از شکاف های اجتماعی و اقتصادی احتمالاً در بعضی جاها موجود خواهد بود. سطح و راهبرد و راهکار بعدی اونها با توجه به تحلیل هایی که می شود و یک نگاه بلکه فرامتنی هم به رفتار رژیم صهیونیستی می شود، توسعه عملیات سایبری و شناسایی هوشمند برای داده‌های دقیقی در آنچه که می‌خواد انجام بده هست. و مسئله چهارم، اعمال فشارهای داخلی با هدف تضعیف کنترل انصار الله بر جامعه یمن خواهد بود. خب لااقل دو تا از این در واقع چهار راه برد احتمالی که در پاسخ به پرسش شما عرض کردیم، ریشه های اجتماعی، معیشتی، اقتصادی و در واقع اجتماعی رو دارن. یکیش راهبرد دوم که استفاده از شکاف های اجتماعی و اقتصادی و رفاهی و درآمدی و معیشتی است و بعدی اعمال فشارهای داخلی دیگر با هدف تضعیف کنترل انصار الله بر جامعه فعلی یمن. خب ما هم در تحقیقات و کتب و مقالات و دانش امروزین همین یکی دو سده اخیر داریم، هم در آموزه های دینی عمیق، که کاد الفقر ان یکون کفرا، یا سلسله نیازهای مظلوم رو داریم، یا بعضی از نیازمندی های دیگر. این ملت سخت کوش و شجاع و مقاوم و امتحان پس داده یمن در طول این دهه های اخیر، به خصوص چند سال اخیر، با این فشارها خیلی تسلیم نخواهد شد، همچنانی که تاریخ همین دهه اخیر نشان میدهد. هر روز مقاومتر میشن. بعد از این ترور نخست وزیر و نه وزیر و برخی دیگر از مسئولان و کارگزاران حکومت یمن، هم دیدیم که این اجتماعات بسیار بسیار گسترده و مستحکم صورت گرفت. اما در این حال جزو راهبردهای اونها با توجه به رفتار بین المللی که از این رژیم نامشروع دیدیم میتونه همین چهار راهبرد باشه، که دوتاش هم استفاده از این خلأها و شکافهای اجتماعی و اقتصادی و معیشتی میتونه باشه.
بله آیه دکتر حسین زاده، شما اشاره کردید به راهبردهایی که رژیم صهیونیستی احتمالاً از اونها برای مقابله با مردم شجاع و سخت کوش یمن به کار میگیره. ما اخیراً هم اخباری مبنی بر این که عربستان سعودی هم تحرکاتی علیه یمن انجام داده، حتی در برخی از خبرها داشتیم که حملات توپخانه‌ای داشته عربستان سعودی به بخشی از مناطقی از یمن. حزام اسد، عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن، گفته که پاسخ ما به هر گونه حمله مستقیم امارات و عربستان سعودی کوبنده خواهد بود. چقدر احتمال داره که رژیم صهیونیستی که خودش عاجز هست از مقابله با مردم یمن، دست به دامن بازیگران منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی یا امارات بشه، چقدر این احتمال وجود داره که این مسیر را انتخاب کنه؟
بله، همچنانی که در پرسش جناب عالی هم بود، مردم عزیزمون هم مستحضر هستن. همین روزها عربستان تقریبا هر روز به یمن حملاتی رو داره، بعضی از مناطق مرزی و بعضی از مناطق مسکونی استان سعده رو اخیراً با حملات موشکی و توپخانه‌ای هدف قرار داده و متاسفانه این حملات غالباً علیه غیر نظامیان و مهاجران افریقایی هم بوده. این که چقدر احتمال دارد دیگه نمیشه احتمال گفت. شما در همین جنگ تحمیلی نامشروع 12 روزه اخیر هم دیدید که این رژیم صهیونی هر کار لازمی که میدانست از نظر خودش انجام داد و آمریکا را مستقیم به این میدان کشان، هرچند از اول هم با هماهنگی و طراحی مشترک با آمریکا و برخی از کشورهای دیگر این غلط اضافی رو کرد و این احتمال بسیار بالاست. اینها هیچ منطقی در حقوق جنگ، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر دوستانه نداشتند و ندارند. این وقتی رژیم سرطانی است، نامشروع، عملکردش مشخصه، ده ها هزار زن و کودک رو اینطور در همین یکی دو سال اخیر به شهادت رسونده، شهید کرده و هیچ منطقی ندارد. همون منطق حداقلی حقوق بین الملل که در سازوکار منشور ملل متحد و سازمان ملل متحد و 6 رکن اصلیش هست را هم این رژیم بهش در واقع پاسخگو نیست در حد اقل ممکن، چه برسه به این که بگیم حالا بعد از این که در همین چند ماه اخیر چنین کاری رو انجام داد آیا متمسک می شود، متوسل می شود؟ احتمال هر گونه غلط اضافی از این رژیم کودک‌کش هست. این پاسخی است که میتونیم بدیم. در رابطه با یک جنبندی کوتاه یکی دو دقیقه ام اگر بخوایم عرض بکنیم، مسئله نبرد فعلی حالا به تعبیر برخی موجودیتی و در واقع عمیق و بنیادین اسرائیل با یمن، با خود جمهوری اسلامی ایران، با جریان مقاومت، مسئله مهمش همین عمق و بنیاد و بنیاد و بنیان و موجودیتی بودنشه. یعنی او دیگر مدت هاست فهمیده که رفتنیست، از مهلالش نزدیک و فروپاشی خواهد داشت و از بین خواهد رفت، لذا برای بقا هر کاری رو در منطقه و فرامنطقه انجام داد و خواهد داد. لذا خوشبختانه هوشیاری جریان مقاومت در بخش‌های گوناگون از جمله یمن شجاع و سختکوش و مقاوم و قهرمان که موضوع این برنامه هست، در واقع سر خط هست، در میدان هست، این هوشیاری از بین نرفته خوشبختانه و امیدواریم به زودی فیروزی‌های در واقع تمام کننده رو در جریان مقاومت به ویژه در نبرد حساس و تکنیکی و تاکتیکی و راهبردی یمن علیه اسرائیل انشالله داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر حسین زاده، کارشناس مسائل منطقه و عضو هیئت علمی دانشگاه، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
در این قسمت از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر افراخته، کارشناس مسائل یمن، که تلفنی با ما هستند. آقای دکتر افراخته سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
سلام عرض میکنم خدمت سلام عرض میکنم خدمت شما، شما به خدمت.
زنده باشی. آیا دکتر افراخته با کارشناس حضوری برنامه آیا دکتر حسین زاده راجع به موانعی که رژیم صهیونیستی در مقابله با یمنی ها داره و راهبردهایی که احیانا در پیش خواهد گرفت در مقابله با مردم شجاع و سخت کوش یمن صحبت کردیم. سوال من از شما این هستش که با توجه به تحولاتی که به خصوص بعد از ترور نخست وزیر و چند وزیر دولت نجات ملی یمن اتفاق افتاد، تحلیل شما از درگیری میان یمنی ها و رژیم صهیونیستی چی هست و آیا رژیم صهیونیستی به نظر شما از بازیگران منطقه‌ای همچون امارات و عربستان سعودی برای مقابله با یمن استفاده میکنه؟
خب همطور که اشاره کردید، اتفاقی که پنجشنبه گذشته، یعنی داد، خب از کیفیت متفاوت از اقدامات پیشین رژیم صهیونیستی بود. اونها بالاخره موفق شدن بعد از چند بار اقدام برای ترور در بین سران نظام سیاسی یمن در نهایت یک هدفی رو محقق بکنن. بماند که همچنان اینها هدف اصلی خودشون که در واقع ترور رئیس ستاد ارتش یا وزیر دفاع یمن هست در واقع نتونستن برسن. اما خب بالاخره اتفاقی که افتاد اتفاق کوچیکی نبود، گرچه شاید در یک تحلیل بشه گفت ترور موفق بود ولی کور بود. یعنی در نهایت اونها چون نتونستن هدف اصلی رو پیدا کنن، راضی شدن به این که بیان یک جلسه نسبتا آشکاری رو که دلیل موضوع جلسه، دستور کار جلسه به مقامات سازمان ملل مستقر در یمن اطلاع رسانی شده بود و از حیث اطلاعاتی هدف در واقع پنهانی نبود جلسه در واقع هیئت دولت یا در واقع هیئت وزیران یمن. و ولی خب به همین هم قناعت کردن، اون روایتی که رسانه تایم شما منتشر کرد و لحظات آخر رو هم با این حال اطمینانی از هدف نداشتن، ولی در نهایت در لحظات آخر اطمینان پیدا میکنن حضور نخست وزرا در این جلسه و حمله رو انجام میدن. نکته ای که هست این که خب اتفاق مهمی هست و انصارالله چاره ای نداره جز این که پاسخ بده و پاسخ انصارالله هم به همین ترتیبی که عرض کردم نباید جنس پاسخهای قبلی باشه و باید پاسخی اصطلاحا معادله ساز باشه. اگر معادله ساز نباشد، روند ترورها در یمن ممکنه که به سمتی بره که دیگه در واقع جبرانش برای انصارالله سخت باشه، کمان که در نقاط دیگه و اضلاع دیگه محور مقاومت هم شاهدش بودیم و هستیم روزان. از این جهت خب انتظار میره که انصارالله پاسخ متفاوتی رو به طرف صهیونیست بده، کمان که وعدش هم داده شده. این دو سه اتفاقی هم که تو این 10 روز افتاد، از جمله یکی دو تا کشتی که مورد هدف قرار گرفتن یا چند بار حملات موشکی که به اراضی اشغالی بود، این متفاوت از این نکته ایست که ارز کردن، کما این که در بیانیه ها به صراحت بحث همون همیشگی که اسناد غزه یا کمک به غزه هست اشاره شده در بیانیه ها. به نظر می رسه انصارالله به دنبال در واقع عجله نخواهد کرد و تلاش خواهد کرد که سر فرصت با فکر بتونه با استفاده از اصل غافلگیری و با این طراحی در واقع به تعبیری هوشمندانه بتونه دوباره رژیم صهیونیست رو کمایی که تو این 24 ماه موفق شده غافلگیر کنه، بتواند رژیم صهیونیست رو غافلگیر بکنه و او رو از ادامه روند ترور در واقع منصرف بکنه.
بسیار خوب. آیا دکتر افراخته به این سوالم هم اگر پاسخ بدید، کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم، اینکه چقدر رژیم صهیونیستی که ناتوان هست در مقابل یمنی ها امکان این رو داره که از عربستان سعودی و امارات به عنوان بازیگران منطقه‌ای برای مقابله با انصار الله یمن استفاده کنه؟
نگاه کنید، ما تجربه جنگ 52 آمریکایی ها رو داریم علیه یمن. در اونجا هم آمریکایی ها وقتی تحت فشار قرار گرفتن، شاید بعدشون نمی اومد بتونن از بازیگران منطقه‌ای رو همجوار یمن علیه یمنی ها استفاده بکنن. اما خب چند تا ملاحظه وجود داره. اول اینکه این دو کشوری که نام بردی تجربه جنگ 8 ساله رو با یمنی ها دارن، من مزه تقابل با یمن رو چشیدن. مثلا یمنی که در اون سالها دست نسبتا خالی داشته، ولی امروز خب یمنی که شاخ قول آمریکایی رو در 95 بوده در دریا سرخ شکسته و در مقابل رژیم صهیونیستی هم پایاپای تا به امروز سفارایی کرده. خب اونها به نظر نمی رسد که بخوان بی‌محابا خودشون رو وارد این درگیری بکنن و به تبع هزینه‌هاش رو بپذیرن. خب امروز اگر رژیم صهیونیستی 2000 کیلومتر فاصله داره از یمن و به تعبیری حالا یه مقدار دورتر هست از تیررس موشک‌های یمنی و در واقع دست نیروهای ولی عربستان سعودی در مرز، اون مسئله‌ای که وجود داره هم در نبرد 52 و امروز هم مسئله از طرف‌های عربی ظاهرا در ملاقات‌های خصوصی به طرف غربی این رو گفتن که اگر شما تضمین می‌کنید امنیت ما رو، ما شاید بتونیم در مقابله با یمن با شما مشارکت کنیم. و نکته مهم‌تر این که اونها ظاهرا تضمین بالاتری هم می‌خوان، اون همین که در این درگیری که اینها قرار شوارد بشن باید درگیری باشه که منجر به پایان کار انصار الله. و اونها خب از اونجایی که همونطور که توضیح دادم طبعات درگیری نظامی انصار الله رو میدانن، فقط در صورتی ورود خواهند کرد که هم دفاع هوایی از جنس دفاع هوایی که آمریکا برای اسرائیل رقم زد رو بتونن دریافت بکنن که احتمالش خیلی کمه، و دو نبرد جوری طراحی بشه که اینها تضمین میخوان که در پایانش انصار الله از بین رفته باشه که بتونن در واقع معادله توازنی بین هزینه ها و دستاوردها برای اینها برقرار بشه. اگر وارد هزینه نبردی بشن که انصار الله در انتها بماند، اونها خودشون میدونن که امنیت ملیش در میان مدت و بلند مدت دچار آسیب جدی خواهد شد. از این جهت فلحال فکر نمی کنم اینها وارد درگیری با انصار الله بشن.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر افروخته، کارشناس مسائل یمن، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
خدا نگهدار.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. عوامل برنامه: سرکار خانم فتانه سوزنده، تهیه کننده سرکار خانم مهری مؤیدی هماهنگی، صدا بردار جناب آقای سینا احمدی پور. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه امروز ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همکاران من در برنامه رو در رو با شما از نبرد فرامتنی یمن با رژیم صهیونی صحبت کردند. ایران تهران جام جم رادیو گفتگو. زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما دی کن، حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوایش ده، تب تب و تابش ده، این دل دیرون خرابش ده، هوا هوایش ده، دست نابش ده، این دل دیرون خرابش ده. با هم خاطر بسازیم، سخت نگیر گلم، بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوایش ده، تب تب و تابش ده، این دل بیرون خرابش ده، که لفظه ها رو صدا بزن، خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
خب به شما شنوندگان محترم عصر بخیر میگم. بازم خواهش میکنم که توی نظرسنجی ما شرکت بکنید. به نظر شما ساعت کاری